الله على سيدنا رسول الله
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائم تعال أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم در نهایت آخرین تنبیه استصحاب یک جمع‌بندی کلی راجع به استصحاب و احتمالاتی که در او هست بشه که خب تا حالا مطالبی عرض شد. البته بنا بود سابقا که این عبارات اهل سنت شیعه و غیره هم خونده بشه، اون دیدیم خیلی طول میکشه، الان فعلا به همون جمع‌بندی خودمون اکتفا می‌کنیم. در بخشی که رسیدیم قسم نهم بود دهم بود در باب استصحاب که اون رو از باب تعبد قبول بکنیم. خود این بخش خب خیلی راحته، تعبد روایات باشه به باب استصحاب، لکن چون تعبدی که ما الان داریم در روایات ما با عنوان لا تنقض الیقین به شک به این عنوان آمده، ما عرض شد که خود این عنوان در اصول در فقه در دنیای اسلام مطرح شده به عنوان نظیر او و از اون معانی متعدد فهمیدن، لذا این معانی که ما امروز نمخواهیم نقل بکنیم احتمالات، احتمالات خود استصحاب نیست، احتمالات لا تنقض الیقین دلیل استصحاب، چون اینم باز احتمالاتی داره خود این لا تنقض، نه عنوان استصحاب. تا اینجا عنوان استصحاب رو عرض کردیم، البته بعدم هنوز داره این عنوان لا تنقض. عرض کردیم که در کلمات اهل سنت یعنی درباره الیقین لا یزول به شک و در بعضی از عبارات لا یزال به شک، در این عبارتی که در کلمات اهل سنت آمده و یک قاعده شریفه قرار داده شده در کتاب اشباه و نظائر سیوطی، میگه سه چهارم فقه بر اینه، سه چهارم بر الیقین لا یزول به شک. صحبت من خیال میکنم سابقا یا تو سلس گفته یا روح گفته یا خمس، این دفعه امروز نگاه میکردم در نوشته ثلاثه و اربع الفقه، سه چهارم فقه بر همین قاعده الیقین لا یزول به شک. عرض کردیم که نکاتی رو ما در اینجا در ذیل این بیان بکنیم که مربوط به استصحاب بشه و غیر استصحاب. نکته اولی که مطرح شد این بود که به ذهن میاد این عبارت در میان کلمات اهل سنت داره یک قداستیه، این کاملا واضحه الیقین و لا یزول به شک، و عرض شد که اون چه که ما فعلا در روایات اهل عامه داریم که تعبیر به استصحاب ازش شده، یکی در باب شک در حدث در اثناء نماز، یکی هم در باب شک در رکعات. عرض کردیم در باب شک در حدث غالبا این فلا ینصرف، حتی تعبیر یقین و شک و اینها نیست، لکن خب اشعار هست که مادام یقین داشته طهارت داشته به مجرد وسواس و خیال بهش اعتماد نکنه، و یکی هم در باب شک در رکعاته که فلیبن علا یقینه یا مستیه، گفتیم اونی که اونا دارن اینه، یعنی اون چی که در کلمات اهل سنت به عنوان حدیث اینه. امروز که باز دو مرتبه نگاه میکردم دیدم در صحیح مسلم، البته این حدیث رو دیدم از غیر صحیح مسلم تخریج نکردن، آیا منحصر در صحیح مسلم یا نه احتمال میدم به هر حال، این حدیث در بخاری هم هست، لکن این متن منحصر یعنی فعلا منحصر هم من دیدم، در به این دستگاه ها مراجعه نکردم اینم متن کسی دیگه هم نقل کرده یا نه. در اونجا متن این حدیثی که در باب شک در رکعات اینطوره، فلیت ره شک ولیب نعلا مستقیقه، اینجا تره شک داره، فلیت ره شک ولیبن علا مستقیقه، اون عبارتی که در صحیح مسلم و در الاشباح و نظائر سیوطی هم شبیه این رو از شافعی نقل کرده و قال شافعی فلیت، لیکن در حاشیه کتاب که مصدر داده از تألیفات خود شافعی نیست. حالا اگر هست این دستگاه ها نگاه کنید، خب تألیفات چیه؟ العمه که این مسئله اهل رساله است، از یک یکی از شوافع نقل که یکی از علماشون که اشرافی نقل کرده فلیت ره شک ولیت نه علا مسته. من چون من عرض کنم در قرن دوم و سوم پیدا نکنم شافعی اواخر قرن دوم و اوال سوم 22 و 3 حدود زمان حضر زعافتش علا ای حاله اونجا هم این عبارت رو دارن. از کلم از اونش مهمتر در قرن سوم در کتاب مسلم آمده در صحیح مسلم، لکن الان میدونم بخاری نیامده جای دیگه الان نسبت نمیدن. از این که اینا تخریجش بعد از مسلم کردن احتمالاً انفراد مسلم باشه. راجع به حدیث در مصادر عامه کار نکردم، فقط همین مروراً نگاه کردم. احتمال داره که لا الیقین لا یزول به شک ریشش این باشه ها، چون دیروز گفتیم این قداستی داره، احتمالاً ولی علم عند الله ریشه او در اساس همین بوده، فلیت ره شک و یبن علا مستقیقن. حالا نکات لفظی و خصوصات بعد توضیح میده میشه. و هر حال اون چی که ما الان به غیر از این حدیث صحیح مسلم و عبارت شافعی در اواخر قرن دوم داریم، ما از اصحابمون از تاثر امام صادق ان امیرالمؤمنین همین الیقین لا یدفع به شک یا لا ینقض به شک. البته اون یک صدری هم داره، من کان علی یقین فاصابه شک کن فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع یا لا ینقض به شک. و البته این اصطلاح به صیغه مجهول آمده، چون این خواهیم گفت به صیغه غائب آمده و ممکن است ما بین غائب و حاضر فرق بگذاریم، توضیحاتش بلد. و در سه تا روایت هم از زراره با همین تعبیر لا تنقض الیقین به شک آمده. به اصطلاح توی بعضی هاش به صورت به اصطلاح خطاب یا به صورت برحال خطاب هست، این نهیه یا نفی لا تنقض بخونیم یا لا تنقض به صیغه نهی بخونیم. این هم خیلی روشن نیست فعلا برای ما، در عبارت خیلی روشن نیست. علا این که برماکان و چون زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر هر سراوی اهل کوفه هستن، مثلا زراره در فرهنگ فقاهتی اهل سنت تربیت شده و اصولا کوفه متأثر به فقه امیرالمؤمنینه، از شد دیروز که شواهد مؤید اینه که این تعبیر از امیرالمؤمنین باشه. شواهد فعلا اینطوره و لیکن ریشه او همینطور که خود اهل سنت گفتن فلیت ره شک. و این هم خیلی عجیبه، یعنی مثلا بخاری این متن نقل نکرده ولی ابن علا مستقن داره، ما تقن مستقن هم چه عبارته، اما فلیت ره شک نداره. این تعبیر فلیت ره شک ولی ابن علا مستقن شک رو کنار بزنه و بنا بگذاره بر اون چه که یقین داشته. آیا حالا از اینم استصحاب در میاد یا چیز دیگری است، اون بحث دیگری است که بعد انشاءالله. پس بنابراین انصاف قصه اینه که در میان عامه و حتی اونطور که من نگاه کردم، باز امروز دو مرتبه نگاه کردم در این کتابی که در فقه عبازی ها خوارجی که در عمان هستن در فقه خوارج به اصطلاح عبازی ها مطرحه، اونا هم این رو آوردن، حتی خود مؤلف کتاب از بزرگان خود خارجی هم از علماش هم نقل کرده، از کل علمای سنی رو نقل کرده از خودشون. البته همونطور که روشنه تعابیرشون مختلفه، یک نواخت نیستی که چون نالی نکته نداره فعلا تعابیر نمیخوام. این هم راجع به نکته اولی که در اینجا هست. نکته دومی که در اینجا هست در لا تنقض الیقین لا الیقین لا یزول به شک، عرض شد که اهل سنت حتی در همین کتاب عبازی هم معانی یعنی قواعد مختلفی رو از این در آورده. یکیش استصحابه، نه اینکه منحصر. اصحاب ما استصحاب رو فهمیدن، اما اونا چون قاعده رو از پیغمبر نقل نکردن یعنی که انما تلقی علمایی شده. مثلا یکی از قواعدی که جلال سیوطی فهمیده اساط الحقیقته. وقت اون تفسیرش اینه، من تفسیر رو میگم که بعد در نتیجه گیری براتون روشن بشه. اگر گفت آب بیار، چون معنی حقیقی که مسلمه که آب باشه و مایه خارجی، احتمالاً مرادش چیز دیگه باشه، مثلا قلم بیار، مثلا مثل آب می‌نویسه، احتمالاً معنای مجازی اراده کرده باشه، چون احتماله از اون معنای متيقن که آب مایه باشه رفعیت به خاطر احتمال نمی‌کنه. الیقین لا یزول به شک، این اساس الحقیقه. طبعا یکی استصحابه، یکی اساس الحقیقه است، یکی اصالت البراءه است، اونا هم جزء ما هم داریم، اونا هم دیگه اصلا جزء الیقین لا یزول به شک بردن. یکی اصالت الاباحه است که هر چیزی در اصل حلاله، یکی به اصطلاح قاعده اون اصلی که ما اسمش گذاشتیم تأخر حادث. تأخر حادث ادعا کردن بعضی خودش یک اصل مستقلیه، ادعای اینجا آوردن. البته تعبیر ما اصالت و تأخر الحادث بود، تعبیر اهل سنت تقدیر الحادث و اقرب ازمنته، اونا تعبیرشون یکی مفهم. مثلا نمیدونیم آیا اسلام بعد از موت بوده یا نبوده، میگیم اصل عدم اسلام است تا زمان موت. اینا میگن اضافه بر اون، میگیم اصل تأخر اسلام است از موت. همین بحثی که ما مفصل انجام دادیم، ما اسمش باشیم اصال، ما نگذاشتیم خود اهل سنت اصالت و تأخر الحادث، اونا میگن تقدیر الحادث و اقرب ازمنته. یعنی اگه بگیم این حادث که اسلام کی پیدا شده، مثلا قبل از موت پیدا شده، دو روز قبل پیدا شده، وقت موت مثلا یک روز قبل پیدا شده، مثلا فرض کن به این که 8 ساعت قبل پیدا شده، بعد از موت بهش گفتن تو کافری، ارث نمیره، بگو نه من مسلمانم، من کی گفت من کافرم، اسلامش رو چند ساعت بعد از موت مثلا گفته، اگر شک کردیم اقرب، اقرب یعنی همین 8 ساعت، اون میشه اصل تأخر الحادث. اونا یه تعبیر دیگه دارن، من همیشه گاهی اوقات تعبیرها رو میخونم برای اینکه با اصطلاحات مختلف آشنا بشین. یکی هم اساس و تأخر الحادثه. البته ما اساس و تأخر الحادثه جزء معنای لا تنقض نگرفتیم. اساس تأخر الحادثه توی تنبیهات استصحاب که آیا این اساس تأخر الحادث ثابت هست یا نیست، و عرض شد که ثابت نیست، گذشت دیگه، مثبت است به آخر. دیگه از چیزایی که دارن اساس عدمه در اموری که عارضه، صفاتی که عارضه، نه ذاتی و اصلی مثل قرشیت زن، اصل مثل این که آیا زید مثلا امروز سفر رفت یا نه، اصل عدم، اساس عدم. چند تا شد؟ 5 تا 6 تا شد. غرض از الیقین و لایزول و به شک 5-6 تا مطلب اینا در اون نکات فنی رو، حالا من میخوام بگم اون عمدش اونه، یعنی اون اساس کار، اون نکات فنی کاره که انشالله اگر توجه بشه. در کتب ما عرض شد که اولا این قاعده لا تنقض الیقین حمله بر استصحاب شد و اهتمام فوق العاده زیادی از زمان وحید شد. اینم گفت که معروف البته شأن اخبار یا اجله، گفت عدوش باید سبب خیر اگر خدا خواهد، چون اخبار با حدیث استصحاب مخالفت کردن، این منشأ شد که آن اصولی ها به خاطر کله شاخ زدن با اخباری ها خیلی احتمام به این حدیث گذاشتن، بحث های بسیار سنگینی رو در ذیل حدیث لا تنقض الیقین به شک آوردن، استصحاب و تنبیهات و فروع الا ماشاءالله که در این دو سه سال مشغول ختمم نشدن. علاین که فما کان، این سبب شد که آقایان از زمان وحید رو این احادیث لا تنقض خیلی کار کردن، خیلی زیادی. البته یه مقدارش هم اهل سنت دارن، نه در یک جا متعدد دارن، دیشون انصافا اهل سنت هم زیاد کار کردن من حیث المجموع، چون اکثر اهل دارن بودن خب و مصادر زیاد داشتن، و چون دیدن این مسئله با چیز درست نمیشه، با روایت، یه مقداری هم دنبال همون با قواعد درست کردن که اصطلاحا عده زیادی شما قیاس میگیم، یعنی دنبال این میافتن که یک زنی پیدا بشه، یک ترجیح داده بشه و اون عکس بکنه. خب تا اینجا 5-6 دارم، 5-6 شد که از کلمات عامه نقل کردیم. در کلمات اصحاب ما غیر از استصحاب دو تا احتمال دیگر هست، به نظرم با اونا جمع کنیم 8 میشه، اگر لدلاتن بازم 8 احتمال، 9 تام که قبلا بود میشه 17 تا، حساب 17 تا احتمال. این 8 تا احتمال در دلیل استصحاب لا تنقض، نه در خود عنوان استصحاب. یک احتمالی که اصحاب دادن که این مربوط باشه به شک ساری، اصطلاحا مرادشون از شک ساری اگر شک انسان به خود یقین خورد، مثلا من یقین داشتم زید عادله، الان شک میکنم نه در بقا عدالت، اصلا شک میکنم کی گفت من اون مطلبی که من میدونستم عادل درسته، از کجا من فهمیدم این عادله، شک میکنم. میگم منشأ این که من گفتم عادله علم من این بود که فلانی شهادت داد، حالا من نگاه میکنم آدم صالحی نیست، خود این شخص صالحی نیست، اصل این که این شخص عادله مشکوک میشه. این اصطلاحا بشه میگن شک ساری، یعنی به اصطلاح در مقابل شک تاری یا تاره، این رو اصطلاحا شک ساری میگن. شک اگر خورد به خود یقین میگن شک ساری، شک خورد به بقایش، بقای متیقن، میگن شک تاری. اصطلاحی زیاده بد نیست برای اصطلاح. اینا گفتن لا تنقض الیقین به شک، اینم میگیره. من در سنیا نهیدم ها، تا اونجایی که من دیدم ها، چون سنیا حرف پرتوبلا زیاد میزن، این یکی رو در عبارت عبازی ها نهیدم، در عبارت سنی ها تا اینجایی که من اجمالا نه، من استقرار نکردم، دوتا کتاب نگاه کردم، در اینها این ولو به عنوان احتمال. و اون معناش اینه که یقین چون یک صفت نفسانی خاصیه، اگر دوچار تزلزل شد اون صفت نگه دار، صفت یقین نگه دار. و کرارا هم عرض کردیم عقلایی هم نیست، چون چیزی ما نداریم، چون یقینه که از ادراکات انفعالی ماست، یعنی حالت طریقیت به خارج داره، کاشفیت یقین. یقین دارم مثلا این در بازه، این چیز خاصی در صفت در نفس من ایجاد نمی کنه، کاشفیت به واقع داره. خب بعد من شک کردم از کجا فهمیدم در بازه، اونم امر واقعی است، فهم نمیکنه، اون امر واقعی مشکوک میشه. اما شما بیاین تعبد پیدا بکنید که نه، یقینتون باقیه، ببینید یقینتون باقیه. این خیلی عقلایی نیست، عقلا هم که برنامه‌ای ندارن. صفات نفسانی انسان داره یک قداستی نیستن که اگر اون صفات نفسانی، مثلا اگر شما شادی داشتین بعد شک کردین بگیم نه شما بنا بگذارین که شادیتون هم محفوظه، چیزی ما نه در عقلا داریم نه در تعبد شرعی داریم. پس اینم یکی اضافه شد، شک ساری. یکی دیگه هم که اضافه کردن قاعده مقتضی و مانع به تصویر قدیم، نه به تصویر مرحوم عاشق هادی تهرانی. اون تصویر قاعده مقتضی و مانع این بود که اگر ما مقتضی رو دیدیم احراز کردیم، شک در مانع داشتیم، آثار مقتضی رو بار میکنیم، به شک اعتراض نمیکنیم. مثلا دیدیم که آتشی رو فلانی تو خونه زید انداخت، آتش دیدیم، اما احتمال میدیم مانعی بوده، سیمی، توری، چیزی بوده، آبی بوده، تو حیات بوده، این آتش خونه رو نسوزوند، احتمال میدیم. واضح نیست، آتش دیدن واضح بود، سوزوندن واضح نبود. اینا آمدن گفتن که این یه قاعده ایست به نام مقتضی و مانع. اگر مقتضی رو دیدی در مانع شک کردی، حکم به ترتب و آثار بر مقتضی بکن، چون مقتضی یقینه، مانع شکه، لا تنقض الیقین به شک. دیدی که آتش انداخت، اینه که دیدی، نمیدونی مانع بود که خونه رو بسوزونه یا نه، پس تو به یقینت عمل بکن، بگو آتش سوزوند. لذا اگر رفتی پیش حاکم شهادت بده که من دیدم ایشون خونه رو سوزوند. ببینی این بحثی در شهادت مطرح، شهادت به چی بده؟ بگه من شهادت میدم خانه رو سوزوند، یا بگه من شهادت میدم آتش تو خونه انداخت، آتش تو خونه انداخت، نه اینکه خونه رو سوزوند. اون شهادت من به مقتضیه، نه به معلول که سوزوندن باشه، اولا این فعل تولیدی یا فعل تصویبی. این هم راجع به این هم یک معنی دیگه. پس مجموعاً در کلماتشون سه تا بود، استصحاب و شک ساری و قاعده مقتضی و مانع. اون اساطع اخر حادث هم تو تنبیهات بود. پس از تعبیر لا یزول الیقین به شک، لا یزال الیقین به شک، چیزی که در میاد عناوین متعددی است، حدود 8 قاعده دیگه در میاد، و یعنی سعی کردن اثبات بکن. این هم راجع به این مطلبی که راجع به اینجا گفته شده. نکته سومی که در ما نحنفی هست که خیلی لطیفه، دیروز من اشاره کردم آقایان با اینکه حدیث داشتیم در این که لا ضرر، این تعبیر به اثباتش کردن، گفتن از ضرر و زاد، و از اون بعد با اینکه تعبیر داشتن ولی ابن علی مستیقن، تعبیر ایجابیه دیگه، بنا بذاره به یقین خودش، بنا بذاره بر اون که یقین پیدا کنه، با اینکه تعبیر فلی ابن دار، این تعبیر سلبیش کردن، علی یقین لا یزول بشن، علی یقین لا یزال بشن، یا به تعبیر روایت ما لا تنقض الیقین بشن. البته عده‌ای از هم علمای سنی و غیر سنی ها بعید میدونم صحبی این کار کردن، تعبیرشون از استصحاب بقا و ماکان یا ابق ماکان، تعبیرهایی که آوردن تعبیرهای اثباتیه، تعبیر سلبی نیست. این تعبیرها تعبیرهای اثباتیست، ولیکن تعبیری که در باب ضرره سلبیه، بسیار اثباتیه. و ما عرض کردیم در باب ضرر، خوب دقت بکنید، انصافش اون چه که به درد فقه میخورد اثبات بود، مجرد نفی به درد فقه نمیخورد. همین اشکالی که الان آقایون اصولی ما از زمان شیخ انصاری بیشتر مطرح شده که مفاد لازر نفیه، اختصاص به اون نداره، در باب رفع هم همینطوره. مثلا شما یک سوره رو فراموش کردین، او دقیق چون حدیث رفع در بخش نسیانش سنی ها دارن، از کردیم حدیث رفع در سه تا سنی ها دارن، خطا و نسیان و ما اکرهو استکراه، این سه تا رو سنی ها دارن. البته بزرگان اهل سنت مثل بخاری و مسلم قبول نکردن حدیث رفع رو، بزرگانشون قبول نکردن. و حدیث رفعی که ما داریم متن ستایی رو داریم، لیکن به جای اون یکیش نسیان آمده مالم یوتیقو، و از عجبه که به پیغمبر نسبت داده شده، در کتاب محاسن برقی نسبت داده به امام موسی جعفر از پیغمبر، این سندش معتبره، این یکی فقط در حدیث رفع این ستایی، لیکن متنش با متن اهل سنت نمیخوره، سندش معتبره. و حالا موردش که تقیه است، حالا بشه بهش قبول کرد یا نه اون بحث دیگری است. حدیث رفع شیشتایی هم پیش ما هست، نهتایی هم هست، اونا سند ندارن به انواع مختلف، چهارتایی هم ما داریم و در فقه رضا 8 تا 10 تا 12 تا 11 تا، تو فقه رضا از این مقدار هم بیشتره. اینا پیش ما تمامش انصافا مشکل سندی دارن، ادعی البته میدونین سعی کردن درست اون رو جای خودش. حالا سبه سر اینه، اینا به حدیث رفع تمثل کنن برای چی، خوب دقت کنین، میگن اگر شما سوره رو نسیان کردید، نماز خوندین، نمازتون درسته. این همون اشکالیست که الان در اصول شیعه مطرح شده، و اون که حدیث رفع میگه این برداشته شد، نمیگه چیزی گذاشته شد. حدیث رفع مفادش وضع نیست، مفادش رفعه. وجوب سوره برداشته شد، خیلی خوب برداشت، چون نسیان کردی، در حال نسیان این وجوب از شما برداشته شد، اما شما مکلف به بقیه اجزایین. این از کجا ها؟ پس این نماز 10 جز داشت، یک جزش شما فراموش کردین، خیلی خوب اون یک جز وجوبش برداشته شد. برداشتن یک جز از کجا شما مکلف شدین به 9 جز؟ این اشکال متأخرین و اصول شیعه اینه، دقت بکنید. لذا توی السنه اینها آمده حدیث رفع مفادش نفیه نه وضعه. تو لازره هم همینه میگن، مفاد لازره نفیه، نه اینکه مفادش وضع باشه و جعل باشه. و ما توضیح کافی هم تازیم، چون این خیلی بحث اساسیه، چون آن اشکال کردن و توضیح کافی عرض کردیم. اگر ما با واقعیت بخواییم روبرو بشیم، از قرن دوم که حدیث رفع و حدیث لازره وارد دنیای فقه در اسلام شد، حتی در کتب زیدیه وارد دنیای اسلام شد، هدفشون اثبات بود نه نفی. و اصولا عرض کردم، اینو خوب دقت کنید، حدیث رفع در کتب حدیث و کتب لغت، لازره و لازره حدیث زرر، در کتب فقه لازر و لازرار فی الاسلامه، فی الاسلام تو کتب فقه متعارف شده. اما تو متون حدیثی کلمه فی الاسلام نیست و متون لغوی مثل نهای ابن عسینا اینا وقتی شرح دادن لازم و لازرار رو شرح دادن، اما در کتب فقه، فقه اهل سنت و بعدم به یک مناسبتی مثلا همین لازم و لازرار فی الاسلام رو صدوق هم در فقیه داره تصرفا، اما صدوق بیشتر جنبه تقیهی بشنی للجدال علیه للاحتجاج علیهم به اهل سنت معلوم نیست به عنوان حدیث قبول کرده باشه. اونی که قبول کرده به عنوان حدیث همون نهتاییست و شیشتاییست، اونم تو فقیه داره، اون به نظرم جلد دوی فقیه، جلد یک فقیه اونجا هم داره، متنشی البته مرسل داره. این حدیث رفع هم قبول داره به این صورت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حدیث رفع رو نقل کرده، لا ضرر هم تو جلد چهاره یا سه باب مواریث میراث اهل الملل، میراث ملتین میدونم تو باب مواریث فرد و مواریث جلد 3 یا 4 در اونجا ایشان این لازره و لازره را فل اسلام نقل کرده و مرحوم صدوق از کلمه فل اسلام میخواد نتیجه گیری کنه. خوب دقت کنه، از کلمه فل اسلام میخواد اثبات و حکم بکنه و انصافا هم استدلالش گفتن خود سنی هم بعضی میگفتن استدلالیست که از سنی ها گرفت و خیلی هم ضعیف اون استدلال، یعنی اون استدلال تو عالم اهل سنت هم ضعیفه نه تو عالم ما، غیر از اینکه خود حدیث تو عالم ما ضعیفه اون نحوه استدلال هم ضعیفه. این توضیحاتش گذشت. پس بنابراین اون چه که در مخصوصا چون متن فی الاسلام آمد هر جا که احکامی رو گیر داشتن با حدیث به اساس ضرر اثبات میکردن، مثلا میگفتن اگه اینطور شد شفعه داره، اگه اینطور شد خیار داره، چون ادله‌ای که در باب خیار بود کم بود، روایات در باب خیار و شفعه کاملا کمه، لذا احکامش رو با حدیث رفت با حدیث لا ضرر درست کرد. این راجع به اون خیلی خوب اون معلوم شد که پس این سهوی نبوده، اشتباه نبوده، به جای بگن لا ضرر گفتن از ضرر و یزال، از ضرر و یزال یعنی اثباته، در مقام اثباته. این مطلب رو به این تعبیر علمای ما ندارن، این تعبیر بنده بودن علمای ما با این تعبیر ندارن، تعبیری که دارن میگن مراد نفی ضرر غیر متدارکه، لا ضرر یعنی اگر ضرری پیدا شد من تدارک میکنم، پس ضرری که متدارک نشده نیست، اگر ضرری آمد من تدارک میکنم. مثلا شما معامله کردین به مغبون شدین، من تدارک میکنم، به چی تدارک میکنم؟ به جعل خیار. عبارت اصحاب ما اینطوریه، نفی ضرر غیر متدارک. چند دفعه اینو من تکرار میکنم، خیلی عبارت قلم به سلم بسی باید هی فکر بکنی. اون راه درستش هم بود که من عرض کردم، مفاد لا ضرر نفیه یا اثباته؟ اگر نفی باشه کارش برداشتنه، اثبات باشه کارش جعله. برات کن به جای اون تعبیر اصحاب که خیلی تعبیر قلم به سلم بیز و روشن نیست، تعبیر رو که ما آوردیم که مفادش حدیث رفع هم همینطوره. خوب دقت کنیم، لذا اگر گفتن سهون سوره نخون، نسیادن سوره نخون، میگن صحت صلاته. ببینید صحت صلاته، نه وجوب سوره برداشته شد، نماز درسته و این درست بودن نماز باید تصویر بکنه تکلیف به بقیه اجزا خورده، بلا نمیشه نماز درست باشه. در حالی این صحت صلاته اشاره به اون نکته است که از حدیث رفع هم اثبات فهمیدن و اینو ما مفصل جداگانه اصلا بحث کنیم، چون آن ننوشتن ما بحث خاص خودشو مطرح کردیم و گفتیم انصافا نمیشینه انکار کرد، انصافا چه در آیات مبارکه در روایات این کنه ما یه اسلوبیه، حالا آیا این اسلوب خاص شریعت اسلامه یا این مثلا در فرهنگ مثلا عرب زمان رسول الله و بعدها پیدا مسلمان ها این یه فرهنگی بود، یه ادبیات قانونی بود، یه اصلا خودش ادبیاته. خوب دقت کنید، این ادبیات قانونی اینجوریه، تعبیر نفی مراد اثباته. و شواهد دیگه هم برای مطلب اقامه کردیم، چون به این نحو گفته نشد. من خیلی تکرار مون چند بار تا الان گفتم، چون به این نحو گفته نشد. این هم راجع به این
اگر مولا
نه باشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینکه سوره واجب نیست. شما اسیان نکردید،
نماز
شما شد، هیچی راجب نماز ساکر
بعد
به عدل دلیل دیگه اینا میخوان با خود حدیث رفع اثبات بکنن،
خود دلیل
صحت اثبات. معلوم شد هدفشون این بود که با حدیث رفع بگن دل، و این من مبنی بر این نکته روشن شد. و الا اشکال آنه مثل ناینه آقوی هم دارن اشکال دارن که حدیث رفع مفادش نفی اثبات نیست، چون این رو دارن و یک مسئله اساسی است که ما در مقابل اهل سنت صحبت. من نگیدم سنی ها می حرف بزنم، یه خیال نفهمید. سنی ها تمسک کردن اما این نکته رو توضیح ندادن. این نکته رو به ذهن خودم تا اونجایی که دیدم در این کتب خود من به ذهنم آمده و خودم پیگیری کردم که ما تعابیر نفی داریم لکن مراد اثباته. پس نفی در لغت قرآن و روایات اهل بیت به تعبیر نفی میاد، لکن مراد جدی اثباته. وقتی این مراد از این که به این تعبیر مراد، یعنی یک تعبیر قانونی است در اسلام. اون تعبیر قانونی که میگه رفع مثلا امتی نسیان، وقت اگر شما سوره فراموش کردی یعنی سوره برداشته شد، بقیه رو من میخوام. ببینید بقیه رو من میخوام، این خودشی ادبیات قانونی است. خب باید اثبات بشه دیگه، یعنی باید ما شواهد قرآن و حدیث رو جمع بکنیم تا به این نکته برسیم. میگم چون به این تعبیر هیچ جا نیست، اینه که من تا رو دیدم، نه از متأخره نه در اهل سنت. و عرض کردیم انصافا میشه اثبات کرد، انصافا این قابل اثبات. خود همین حدیث رفعی که در کتاب محاسن آمده اثبات و حکم توش از امام موسی بن جعفر، چون گفت این شبهه تقیه داره قبولش مشکله و لون اثباته. علاوه این که به ماکان وارد این بحثی، اما بحث استصحاب عرض کردیم بعضیشون تعبیر به اثبات کردن، بقا و ماکان، ابقا و ماکان، اینا تعبیر ایجابیه اثباتیه. اما متعارفشون لا یزول الیقین و لا یزول به شک، تعبیر تعبیر سلبی است. اون وقت آیا این تعبیر سلبی به اصطلاح تأثیری داره در این که مثلا بگیم مراد استصحابه و کیفیت دلالت؟ پس نکته ای که اینجا هست باید ببینیم کیفیت دلالتی عبارت بر استصحاب یا غیر استصحاب از چه بابی. نکته چهارمی که در اینجا مطرحه، ما یه مقدار قواعد ظهورات لفظی رو مطرح بکنیم، چون عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی در اول باید لفظ دید و صلاحیت های لفظ دید، بعد ببینیم شارع یا عقلا در قانونی در اون تصرف کردن یا درش تصرف نکردن. اول باید شؤون لفظی. اگر ما باشیم و این تعبیر الیقینو لا یزولو به شک، اگر ما باشیم و این تعبیر، مقتضی قاعده اینه که یک فرض یقین کرده، یک فرض شک کرده و یک فرض این کرده که شک بیاد یقین رو برداره، چون شک به یقین خورد. وقتی در اینجا گفته نه الیقینو لا یزولو به شک، شک نمیتونه یقین رو برداره، یا یقین رو به وسیله شک بر ندار، این تعبیری که در اینجا آمده اینه. اگر ما باشیم و این تعبیر این بیشتر به جایی میخوره که هم یقین مفروض باشه هم شک، یعنی به عبارت اخرى فرض شک رو داره هنوز. خیلی لطیفه اینجا تاله کمی تاریخ گفتیم، اینجا اون ظرافت های فنی رو میخوام عرض بکنم. اگر ما گفتیم استصحاب، مخصوصا استصحاب رو اینجور معنا کردیم که شما یقین سابق داشتین و شک لاحق، و مفاد استصحاب این است که این یقین شک رو بهش اعتراض نکنید، یعنی چه اعتراض نکنید؟ یعنی این شک رو که انلم یکن حساب بکنید، یقین رو ادامه بدین. یک نوع یقین تنزیهی، یک نوع یقین ادعایی قرار میده، یک نوع یقین اعتباری. اگر ما باشیم و طبق قاعده خوب دقت کنیم در باب استصحاب، مفاد استصحاب این است که به خاطر اینکه یقین سابق بود، شک لاحق معدومه، شک لاحق نیست، خصوصا اگر ارجاع به ارتکاز عقلایی باشه. در ارتکازات عقلایی نکته بقاء یقینه، اون یقینی که داشتیم باقیه. اما این که بیاد بگه شک هست، شک رو با یقین مقابله نکن، این خلاف ظاهره. اصلا مفاد استصحاب توسعه یقین بقاءنه. اما این که بگه شما شک دارید، شکت هنوز هست، شک رو بر یقین مقدم نکن، این خلاف ظاهره. اصلا جنبه تکلیف بهش نمیخوره، لا تنقض بهش نمیخوره. اون جنبه تکلیف به کجا میخوره؟ انسان اگه ما باشیم ظاهر لفظ، جنبه تکلیف به جایی میخوره که یک یقین هست، یک شک هست. شک رو هم نگفت از بین ببر، خوب دقت بکنید، میگه با شک از یقین رفعیت نکن، با شک. پس فرضش اینه که شک باقیه، فرض نمیکنه شک نیست، و تکلیف میکنه به شما که از شکتون رفعیت بکنین و به یقینتون عمل بکنین.
یعنی معنیش همون
دیگه،
از بین بردن شک
هستی؟ نه، لازم نیست از بین بردن شک رو، شک هم باقی بود. چرا به خود به خود از بین بره؟ ببینید، یقین من بین بود که آتش انداخت، این که به جای خودش محفوظه، این که یقین دارم. شک دارم مانع بود یا نه؟ بعد به من میگه به خاطر اینکه یقین داشتی از این شک، این شک رو با یقین شاخ به شاخ نکن.
مثلا میگه جمع شک و یقین که نمیشه، یقین رو نگهش، متیقن رو بیار. یعنی یقین میگه رفت
شک
اومده، ولی احکام رو
میاد بیار. خب دیگه حالا اون بحث دیگه است که ما متیقن. بله حالا اون بحث دیگه است. دقت بکنید، نمیاد بگه تو شک نداری. شک داره در مانه.
یقین شک میتونه بیاره، شک داره.
میدونم، ولذا اگر ما باشیم و این قاعده، این تعبیر لا تنقض الیقین به شک، خوب دقت، من میخوام بریم روی نکات استظهاری که خیلی مؤثره. ما باشیم، اولا در اینجا نهی معنا داره، در اونجا اصلا نهی نیست، میگه یقینت باقیه، اینجا نهی معنا داره، میگه یک یقینی بود، شک بود، شکت هم الان محفوظه، یقینت هم محفوظه، اما این شک رو بر یقین مقدر، یقینت دست بر ندار. یقینت چی بود؟ آتش. شک چی بود؟ وجود مانع. ربطی با آتش نداشت، وجود مانع. میگه اگر شک کردی به خاطر این شک از اون یقین، یقینت آتش بود، آتش سوزنده است، پس او خونه آتش گره. نه اینکه میخواد بگه تو شک نداری، شک داری، هنوز هم شک داری. اگر ما باشیم به خلاف باب استصحاب، در باب استصحاب میخواد بگه توسعت الیقین بقاءن، این توسعت الیقین بقاءن غیر از مسئله همین مثلا مختزی و مانعه. بله شک ساری مشمولش نمیشه، چون در شک ساری خود یقین متزلزل شد. ما باید قاعده رو اگه بخوایم عمل بکنیم اینجوری فرض بکنیم، باید جایی باشه که یقین باشه، شک هم باشه، به شما بگه به شکت عمل نکن، یعنی قابل نهی باشه، قابل امر. اما در باب استصحاب توسعت الیقین خود نفس این کارو میکنه، نه اونجا اصلا نهی معنی نداره. در باب استصحاب، در باب استصحاب حقیقت استصحاب یا توسعه یقین بقاءن هست یا نیست، این نیست که نهی باشه. این نکته رو دقت فرمودید، این رو اگر بشه فردا توضیح بیشتر، این خیلی لطیفه، خیلی روش کار باید بشه. صلی الله علی محمد.